نوار شماره 728 او قسمت 15 کتاب دکتر ژیواگو نویسنده بوریس پاسترناک مترجم علی محیط صفحه 290. بعداً به کوچکترین و جوانترین آنها سیموشکا می رسید. او تندخوترین عضو آنها و همیشه باعث دردسر و اسباب زحمت آنان است. دختر تحصیل کرده است که به خوبی از عهده خواندن برمی آید و بیشتر به دنبال شعر و فلسفه می رود. لیکن از آغاز انقلاب در اثر سخنرانی ها، دمونستراسیون ها و پیشرفت های معنوی کمی عقل خود را از دست داده است. او به جنون مذهبی دچار شده. خواهرهای او مواقعی که می‌خواهند به دنبال کار بروند، او را در اتاقی محبوس می‌کنند. لیکن او از پنجره فرار کرده و به فوریت به خیابان روی می‌آورد و پس از اینکه مردم را دور خود جمع نمود، راجع به زندگی دوباره و پایان دنیا برای آنان وعظ می‌کند. خب حالا دیگر موقعی است که به صحبت خاتمه دهم. ما نزدیک آنجا هستیم. اینجا ایستگاهی است که من از تو جدا خواهم شد و مقصد تو نیز ایستگاه بعدی است. بهتر است خود را از همکنون آماده کنی. موقعی که سامده ویاتوف رفت، آنتونی الکساندروفنا گفت: من اطلاع چندانی درباره اش ندارم، اما نعمتی خدایی است. فکر می‌کنم که در زندگی ما مفید واقع شود. کاملا امکان دارد تونیشکا، اما به نظر می رسد که همه کس تو را به عنوان دختر بزرگ کروگر می شناسند و کروگر در اینجا به خوبی معروف و محبوب است. حتی اسرلینکوف در آن لحظه که من نام واریوکینو را بر زبان راندم با لحن کنایه آمیزی پرسید که آیا ما از وراس کروگر هستیم؟ می ترسم که پس از ترک مسکو برای گریز از خطر در اینجا ما بیشتر سرشناس و شناخته شویم. نه اینکه اهمیت و ناراحتی داشته باشد، چون محققاً آب رفته به جوی باز نخواهد گشت. لیکن بهتر است ما بیشتر از مردم دوری کنیم و ساکت باشیم. روی هم رفته من به همه چیز چندان خوشبین نیستم. فکر می‌کنم دیگر نزدیک شده باشیم. اجازه بده دیگران را نیز بیدار و آماده کنیم. آنتونی الکساندروفنا در ایستگاه تروفیانا روی سکوی راه آهن ایستاد و به شمارش افراد خانواده و تعداد بسته‌های اساسیه خیش پرداخت تا اطمینان حاصل کند که چیزی در قطار جا نمانده. گرچه سنگ سیقل شده سکو به خوبی در زیر پای او استوار بود، لیکن آن دلواپسی که مبادا از ایستگاه بگذرند هنوز در او باقی بود. و گرچه قطار بدون حرکت در مقابل چشمانش ایستاده بود، هنوز صدای چرخهای آن در گوشش زنگ می‌زد. و این موضوع بینایی و شنوایی و حتی قدرت فکر کردن او را متوقف و تحت شعاع خود قرار داده بود. مسافرانی که همچنان به سفر ادامه می‌دادند، از پنجره‌های قطار با صداهای گوشخراش با او خداحافظی کرده و دست‌های خود را به طرف او تکان می‌دادند. لیکن او ابدا توجهی به آنان نداشت. وی آنچنان گیج و مبهوت به جای ایستاده بود که حتی متوجه حرکت قطار نگردید و سپس درک کرد در آن موقع که او به مزارع سرسبز و آسمان لاجوردی در امتداد شیارها خیره شده بود، قطار فاصله زیادی را طی نموده و از او دور گردیده است. ایستگاه از سنگ ساخته شده و در اطراف محل ورود نیمکت‌هایی تعبیه شده بود. ژیواگوها تنها کسانی بودند که در تورفیانا از قطار پیاده شده بودند. آنها اساسیه خود را به زمین گذاشته و روی یکی از نیمکت‌ها نشستند. آنها تسلیم سکوت، آرامش و آراستگی ایستگاه شده بودند. به نظر ناشناس و غریب می آمد که با یک توده ناسزاگو احاطه نشده باشند. تاریخ هنوز به این زیست روستایی و پرت دست درازی نکرده بود. تنها آنجا هنوز به دامن وحشیگری و بیرحمی که از مشخصات پایتخت‌ها و شهرهای عمده بود نیفتاده بود. ایستگاه در جنگل قان آشیانه گرفته بود. هنگامی که قطار وارد ایستگاه می شد، واگن‌ها به تاریکی و سیاهی کشانده می شدند و اکنون سایه مهیج درختان به آرامی بر روی صورت و دست‌های آنان، زمین و سقف و دیوارهای ایستگاه و بر روی سنگ‌های زرد رنگ مرطوب و پاکیزه نیمکت‌ها می‌لغزید و دور می‌شد. هوای درختزار سرد بود و آواز پرندگان نیز همانسان آوایی سرد و خنک داشت و با آرامشی روحانی به اعماق بیشه رخنه می‌کرد. این جنگل آرام را دو جاده، یکی خط آهن و دیگری یک راه کوهستانی که هر دوی آنها در نقاب سایه درختان محو شده و مانند ماسوره های طویلی در نوسان بودند و موج می زدند، قطع می نمود. ناگهان آنتونی الکساندروفنا به خود آمد. چشم و گوش او به کار افتاد. همه چیز را به فوریت درک نمود. تنین آواز مرغان، سکوت محض و عمیق اراضی جنگلی و خاموشی ابدی و بدون تغییر را به خوبی در درون خود حس می کرد. در فکر خود خطابه ای آماده داشت. نمی توانستم باور کنم که ما بدون خطر و سالم به اینجا برسیم. می دانید اسرلینکوف به آسانی و سادگی می توانست ابراز بلند همتی کند و با فرستادن یک تلگراف به آنها بگوید که به محض خروج ما از قطار همه را توقیف کنند. من ایمانی به عاطفه شرافتمندانه و اصیل آنان ندارم. همش مایه خجالت و رسوایی است. اما در برابر آن زیبایی افسون کننده که در مقابل چشمان او گسترده شده بود، جملات کاملا متفاوتی از دهان او بیرون آمد. فریاد زد: عجب زیباست! و دیگر نتوانست به گفتن ادامه دهد. سرشک دیدگان خفقانی در او به وجود آورد و با صدای بلند به گریستن پرداخت. به صدای گریه او مردی که کمی پیر به نظر می رسید و یونیفرم رئیس ایستگاه را در برداشت، از ایستگاه خارج شد و در حالی که به این سو و آن سو می رفت به طرف آنان آمد و پس از اینکه نوک قرمز رنگ کلاه خود را جابجا کرد، مؤدبانه سوال نمود: آیا خانم جوان به مسکنی احتیاج دارد؟ ما چندین نوع داروی مسکن در داروخانه ایستگاه داریم. الکساندر الکساندروفنا در این موقع گفت: چیزی نیست، متشکرم. به زودی حالش به جا خواهد آمد. این حالت زائیده اشتیاق و دلواپسی مسافرت است که همه به خوبی از آن اطلاع داریم و بعد هم به علت گرمای عجیب و نادر آفریقایی این نواحی است. لزومی ندارد که حوادث یوریاتین را ذکر نمود. ما موقعی که با ترن می گذشتیم آتش و دود مشاهده کردیم. اگر اشتباه نکرده باشم، شما از اهالی روسیه مرکزی می باشید. همینطور است، از قلب روسیه. از مسکو؟ واقعا عجیب است. به همین جهت است که خانم منقلب می باشند. شایع است که در آنجا حتی یک سنگ هم بر جای نمانده. آنطورها هم نیست. مردم مبالغه می کنند. ولی ما مسلماً از این حوادث زیاد دیده ایم. این خانم دختر من و ایشان شوهرش و آن طفل نیز بچه آنان است. ایشان هم پرستار بچه نویشاست. خوشبختم. حالتان چطور است؟ من در انتظار شما بودم. آنفیم آنفیموویچ سامدویاتوف از ساکما تلفن نموده و مژده داده که دکتر ژیواگو و خانواده‌اش به اینجا می آیند. و من بسیار مشعوف خواهم شد که هر گونه کمکی که مایل باشید به شما بکنم. پس درست حد زدم، شما دکتر ژیواگو می باشید. نه، دکتر ژیواگو داماد من است. من استاد کشاورزی و نامم گرومیکوست. معذرت می خواهم، اشتباه کردم. خیلی از آشنایی شما خوشوقتم. بنابراین شما سامدویاتوف را می شناسید. چه کسی است که او را نشناسد؟ اعجوبه خارق‌العاده است. نمی دانم اگر او نبود چه بر سر ما می آمد. همه ما به هلاکت می رسیدیم. او به من گفت که از هر نوع کمک ممکنی درباره شما دریغ نکنم و من هم قول دادم. بنابراین اگر به اسب یا چیز دیگری احتیاج دارید، راستی شما عازم کجا هستید؟ ما قصد داریم به واریوکینو برویم. خیلی راه است. واریوکینو؟ حالا فهمیدم که چرا از دیدن دختر شما متعجب بودم و او چه خاطره ای را در من زنده می کند. پس شما واریوکینو را می خواهید. واریوکینو همه چیز را تشریح می کند. پیر مردم، من این جاده را ساختیم. من از سایه برای تهیه اسب اقدام خواهم کرد و بعداً در صدد تهیه یک گاری نیز برخواهم آمد. دونات، دونات، فعلاً نشیا را به اتاق انتظار ببر و فوراً به قهوه خانه برو و درباره اسب تحقیق کن. باکاس امروز صبح در این نواحی بود. ببین، چنانچه هنوز هم در اینجاست، به او بگو که 4 مسافر جدید الورود برای واریوکینو هستند. در ضمن بگو که اساسیه چندانی نیز همراه ندارند و خیلی با روح و گرم با آنان صحبت کن. و حالا خانم، ممکن است این اندرز پدرانه مرا همیشه در گوش داشته باشید؟ من مخصوصا سوال نکردم که شما تا چه اندازه از اقوام نزدیک ایوان ارنستوویچ می باشید. به شدت مواظب به حرفهای خود باشید. در این ایام شما نمی توانید با همه کس زیاد صحبت کنید. هنگامی که نام باکوس ذکر شد، مسافرین با حیرت و شگفتی به یکدیگر نگاه کردند. آنها سرگذشت‌های آنا ایوانوفنا را درباره آهنگر افسانه آمیزی که خود را به صورت یک ورقه مطلق و فناناپذیر آهن درآورده بود و بسیاری از داستان‌های محلی دیگر که او برای آنها تعریف کرده بود، به یاد آوردند. حیوان مادیان سفیدی بود که به تازگی زاییده و چارپادار آن پیرمرد گوش آویخته‌ای با موهای سفید و ژولیده بود. به علت نامعلومی همه چیز در اطراف او به سفیدی می‌گرایید. کفش‌هایش از پوست درخت قوش ساخته شده بود و به تازگی به رنگ تیره درآمده و پیراهن و شلوار او با گذشت زمان رنگ و جلای خود را از دست داده بود. کره مادیان با یال کوتاه و مجعد خود که از شدت سیاهی مانند شب و یا یک اسباب بازی نقاشی شده بود، به دنبال مادر خود می دوید و با پاهای تکیده و استخوانی خیش لگد اندازی می کرد. مسافرین در اثر تکانهای عرابه بر روی صخره‌ها و دستاندازها به اطراف و بدنه گاری بر می خوردند. قلبهای آنان در آسایش بود و رؤیاهای آنان صورت تحقق به خود می گرفت. آنان تقریبا در انتهای سفر بودند. ساعتهای واپسین آن روز روشن و تابناک به سختی می گذشت و گویی می کوشید که شکوه و عظمت خود را تمدید نماید. راه آنان گاهی از میان بیشه و زمانی در امتداد مزارعه باز بود و هنگامی که از میان درختان جنگل عبور می کردند، هر لحظه در اثر تصادم چرخهای گاری با قطعات سنگ به سختی به دیواره های عرابه کوبیده می شدند. آنها قیافه عبوسی به خود گرفته و شانه های خود را به سختی به هم فشرده و به یکدیگر فشار می آوردند. هر زمان که آنها به قسمت باز و مزارع می رسیدند، فضای خفه و تیره به شدت در هوای آزاد می لولید و در این موقع آنها به راحتی بر جای می نشستند و هوای جانبخش را می بلیدند. آنجا یک دهکده کوهستانی بود. تپه ها مانند همیشه قیافه و سیمای مربوط به خود را داشتند و در تاریکی مانند سایه گستردهی که به آرامی بر روی سایرین می لغزید، آشکار و ناپدید می گردیدند. نور سرخ فام آرامش بخشی به دنبال آنها در امتداد مزارع موج می زد و باعث تسلی و امیدواری آنان می شد. آنها بسیار شاداب بودند و همه چیز باعث شگفتی آنان می گردید و از همه بیشتر وراجی پایان ناپذیر سورچی پیر که سخنان او مملو از رسوم منسوخ روسی، ضرب المثل های تاتارها، جمله بندی های عجیب و غریب محلی که مطلقاً ساخته و پرداخته خودش محسوب می گردید به افکار آنها چنگ می زد. موقعی که کره مادیان از مادرش عقب می افتاد، مادیان توقف می کرد و در انتظار او می ایستاد. در این هنگام کره مادیان با جهش های لطیف و موجداری به مادر خود می رسید و به طرز زشتی با لنگ های دراز خود به او می چسبید و گردن کشیده و سر لاغر خود را در جستجوی پستان او به زیر مالبند فرو می برد. آنتونی الکساندروفنا در حالی که در اثر تکانهای گاری دندانهایش به هم می‌خورد و هر لحظه احتمال می‌رفت که نوک زبان خود را گاز بگیرد، به شوهرش فریاد زد: اما من نمی‌فهمم. آیا ممکن است که این همان باکوسی باشد که مادر عادت داشت داستانهایی درباره او بگوید؟ آیا تمام آن حرفهای پوچ را درباره آهنگری که روده‌هایش در یک نزاع بیرون ریخت و او برای خودش اماع جدیدی از آهن ساخت به یاد می آوری؟ باکوس بطن آهنین. البته من می دانم که تمام اینها افسانه است. ولی آیا احتمال می رود که این سخنان درباره او گفته شده باشد؟ آیا این همان باکوس است؟ نه، مسلماً نه. این فقط یک افسانه است. یک روایت قدیمی. و تازه، مادر می گفت موقعی که او این حکایت را شنیده بود در حدود 100 سال از ساختن آن می گذشت. اما اینطور بلند صحبت نکن. موجب رنجش سورچی پیر نشو. او نخواهد شنید. کر است. اگر هم چیزی به گوشش برسد چون عقل درست و حسابی ندارد به اصل قضیه پی نخواهد برد. با آنکه پیرمرد و مسافرینش می دانستند که حیوان بارکش مادیان است، محازا راننده به اسب خود فریاد زد: هی، فئودور نفئودوویچ، لعنت بر این گرما، مانند فرزندان ابراهیم در تنور فارسی، درست راه برو، شیطان گرفتار، با تو حرف میزنم، آهای لعنتی. بعضی اوقات پیرمرد تصنیفهایی را میخواند که سابقا در کارخانه های کروگر ساخته شده بود. منصب اولیه خدا حافظ، دودکش ها و معدن ها خدا حافظ، نان ارباب برای من بیات است و من از نوشیدن آب بیمار شدم. یک قو در آن طرف ساحل ها شنا می کند و در روی آب موجهای کوچکی به جا می گذارد. این شراب نیست که مرا اینطور به نوسان واداشته. آخر وانیا به ارتش داخل می شود. اما من ماشا، من اشتباه نخواهم کرد. اما من ماشا گول نمی خورم. من به شهر سلیابا خواهم رفت و برای سنتوری خاک کار خواهم کرد. ای موجود تنلش، شما به این جنازه نگاه کنید. من شلاقش میزنم، او لبهایش را به طرف من برمیگرداند. آه فدیا نفدیا، آیا تصمیم گرفته ای که راه بروی؟ آن جنگل اصلا پایانی ندارد. خانواده های فراوانی نیز از دهقانان درون آن زندگی میکنند. برادران جنگل آنجا هستند. آه فدیا نفدیا، باز که تو راه نمی روی ای ابلیس کثیف. ناگهان پیرمرد برگشت و خیره به چشمان تونیا نگاه کرد. زن جوان، آیا حقیقتاً تو فکر کردی که من شما را نشناختم؟ تو یک مادر کوچک و یک ساده لوح هستی. این است آنچه را که من از تو فهمیدم. خدا مرا بکشد اگر من درباره‌ات اشتباه کرده باشم. مسلماً من تو را شناختم. آیا حرف مرا باور نمی کنی؟ تو شبح زنده گریووف هستی. این نام ترجمه‌ای بود که او از نام کروگر می کرد. فکر نمی کنم تو دختر بزرگ او باشی، اینطور نیست؟ چه کسی به جز من می تواند یک گریووف را بشناسد؟ من یک عمر برای آنها کار کردم. هر نوع کاری را که فکرش را بکنی برایشان انجام دادم. مانند یک هیزم شکن در معدنها کار کردم. جرثقالها را به حرکت در می آوردم. در استبل کار می کردم. یالا حیوان حرکت کن. باز راه نمی رود. مثل این است که این مادیان اصلا پا ندارد. آه خدایا، ای مقدسین، آیا صدای مرا نمی شنوید؟ من با شما صحبت می کنم. خب، مثل اینکه تو سوال می کردی که آیا من همان باکوس آهنگر هستم؟ مادر کوچولو، تو چقدر ابله هستی؟ یک خانوم با چشمانی به این بزرگی اما اینقدر احمق. باکوس شما اسمش پوستاناگوف بود. پوستاناگوف بطن آهنین. او بیش از 50 سال قبل راه قبرستان را پیش گرفت. اما اسم من مخونوشین است. نامهای مسیحی ما همان است. اما اسمهای حقیقی من چیزهای دیگری هستند. آهسته آهسته پیرمرد با لغات مخصوص به خودش آنچه را که آنها از سامدویاتوف درباره میکولیتسین شنیده بودند بازگو کرد. او آنها را به نامهای میکولیچ یا میکولیچنا نام برد. او از همسر دوم ارباب سخن گفت و از همسر اولش مانند یک فرشته یا یک کروپ یاد نمود. هنگامی که از لیبریوس رهبر پارتیزان ها صحبت کرد و فهمید که از شهرت او و برادران جنگل در مسکو خبری نیست، به شدت در شگفت شد و نمی توانست باور کند. آنها در این باره چیزی نشنیدند. آنها چیزی درباره رفیق جنگلبان نمی دانند. پس این دستگاه های عظیم خبرگزاری تبلیغاتی مسکو برای چیست؟ شب نزدیک می شد. سایه های آنان هر دم طویل تر می شد و پیشا پیش آنها می دوید. آنها در طول یک جاده بیدرخت پیش می رفتند. این طرف و آن طرف در میان خوشه های تنها ساقه های جگن و خارها به چشم می خورد که گل های وحشی اطراف آنها را احاطه کرده بود. هول و هوش روح مانند آنها از فراز تپه مانند قراولانی که اطراف را در نظر داشته باشند به چشم می خوردند. در فاصله دور مقابل آنان دشت پهناور به سلسله ای از تپه ها ختم می گردید. این تپه ها طول جاده را مانند دیواری در بر گرفته بودند و شاید در آن طرف آنها رودخانه ای در جریان بود. این حالت مانند آن بود که آسمان را حصاری در بر گرفته است و جاده به دروازه این حصار متصل می گردید. یک خانه بزرگ یک طبقه در بالای تپه نمودار گردید. باکوس گفت: بالای تپه را نگاه کنید. آنجا جایی است که میکولیچ و میکولیچنا زندگی می‌کنند. و در قسمت تحتانی آن راه آبی است که اسمش شاتماست. صدای شلیک دو گلوله تفنگ و انعکاس آنها در زوایای کوهستان به گوش رسید. این چه صدایی است؟ اینها پارتیزان‌ها نیستند که به ما شلیک می‌کنند. این طور نیست پاپا بزرگ؟ نه عزیزم، پارتیزان ها؟ او استپانیچ است و گرگ ها را از حوالی شاتما فراری می دهد. اولین ملاقات آنها با میکولیتسین در حیات خانه مباشر انجام گرفت. منظره دردناکی بود که در سکوت شروع شد و با سر و صدا و اقتشاش خاتمه پذیرفت. النا پروکولوفنا از داخل یک درخت در محوطه حیات به خانه می آمد. انوار خورشید شامگاهی که همانند زلفان او طلایی بود، از پشت او در داخل درختزار نوک گیاهان را روشن می نمود. او یک نوع لباس سبک تابستانی به تن داشت. در اثر راه رفتن گرمش شده و با دستمالش صورت خود را پاک می کرد. کلاه حصیریش که به یک قیتان الاستیکی متصل بود، از پشتش آویزان بود. شوهرش از بالای تپه می آمد تا او را ملاقات کند. او با تفنگش از تپه بالا رفته بود تا اگر خطری باشد رفع نماید. چون پیش خودش اندیشیده بود که در بالای تپه خبری هست. ناگهان در میان این محیط آرام باکوس با سر و صدای فوق‌العاده گاریش وارد شد. مسافرین پیاده شدند و الکساندر الکساندروویچ در حالی که کلاهش را سرش می‌گذاشت من و من کنان شروع به توضیح دادن کرد. میزبانان آنها از فرط شگفتی گیج شده بودند. سکوت آنها همزمان با شگفتی ناراحت کننده میزبانان آنان که از خجالت سرخ و برافروخته شده بودند چند دقیقه‌ای به طول انجامید. موقعیت آنان بهتر از آنطوری که پیش‌بینی می‌کردند نبود. این ناراحتی و عدم توازن ناگهانی فکری تنها به رؤسای خانواده روی نیاورد، بلکه ساشنکا، نویشا و باکوس هم در آن سهیم بودند. این دستپاچگی دردناک حتی به مادیان و کرهش و انوار طلایی خورشید شامگاهی و پشه هایی که مدام گردن و صورت النا پروکلوفنا را آزار می دادند تأثیر کرده بود. بالاخره سکوت به وسیله میکولیتسین شکسته شد. من نمی فهمم. من هیچ چیز نمی فهمم و فکر نمی کنم که چیزی بفهمم. شما چه فکر می کنید؟ جنوب محل سفیدها و جایی که نان به فراوانی یافت می شود، چرا ما را انتخاب کردید؟ چه چیزی شما را مجبور کرد که اینجا بیایید؟ چرا همه جا را رها کردید و اینجا را انتخاب نمودید؟ من تعجب می کنم. آیا به خاطر شما گذشته که اینجا چه مسئولیتی برای آورکی استپانوویچ دارد؟ لنوشکا حرف مرا قطع نکنید. درست است، او حق دارد. آیا شما فکر نکردید که ممکن است اینجا به ما تحمیل شده و سربار زندگی ما باشید؟ تو هنوز ما را نشناخته ای. هیچ کس نمی خواهد سربار شما بشود و زندگی آرامتان را واژگون سازد. آنچه که ما در جستجوی آن هستیم، گوشه ای در یک نقطه قدیمی و دورافتاده ساختمان که هیچ کس نمی خواهد در آن سکنا گزیند است. از این رو ما می توانیم سبزی بکاریم و هنگامی که کسی ما را مشاهده نمی کند، یک گاری از چوبهای جنگلی از جنگل مجاور بیاوریم. آیا این تقاضای بزرگی است؟ آیا واقعا برای شما تحمیلی به شمار می رود؟ این صحیح است، اما در جهان خیلی بزرگ کار شما چه ربطی به ما دارد؟ چرا ما باید انتخاب شویم؟ آیا دیواری از دیوار ما کوتاه‌تر ندیدید؟ این چه حرفی است؟ ما چیزهایی از شما شنیده بودیم و امیدوار بودیم که هم از زندگی ما چیزی به گوشتان رسیده باشد. به طوری که هنگامی که ما حرکت کردیم به خودمان نوید می دادیم که میزبانان ما مردمان بیگانه‌ای نیستند. آه، پس به خاطر کروگر است. برای اینکه شما از بستگان او می باشید. اما چطور شما می توانید حتی خودتان را راضی کنید که به این بستگی اعتراف نمایید؟ آیا می فهمید من تعجب می کنم برای اینکه شما که از بستگان کروگر هستید چیزی را از ما دریغ می کنید که وی از دادن آن خوشحال می شد؟ لنوشکا مداخله نکن، زن من کاملا حق دارد، برای اینکه تو هم با او بستگی داری. یوری آندریوویچ وقت نکرده بود که تصویر سامدویاتوف را با خودش مقایسه نماید. در طول این صحنه زننده، یوری آندریوویچ خطوط چهره سامدویاتوف را فراموش نمود. بعدن، هنگامی که همه چیز در آرامش فرو رفت، او از شباهت و قیافه با استعداد این تصویر در شگفت ماند. در هر صورت، آنچه که آنفیم آنفیموویچ درباره شخصیت و منش این مباشر گفته بود، کافی به شمار نمی رفت. و یوری آندریوویچ بعداً از خودش زمائمی نیز به آن افزود. آوری استپانوویچ حرف لام را مانند لهستانی ها نزدیک به واو تلفظ می کرد. یعنی به جای ل می گفت و. او هرگز پی پی را که تقریباً یکی از اعضای صورتش شده بود از دهان دور نمی کرد. و این عمل به روش او در مورد صحبت کردن کمک فراوان می کرد. این مرد موهایش را یک دست به عقب شانه می کرد. قدم های بزرگ بر می داشت و هنگام راه رفتن بین پاهایش فاصله ایجاد می کرد. در تابستان پیراهن های مخصوص روسی به تن می کرد که قیتانی منگوله دار به آن متصل بود. آدمی بود که اگر در گذشته متولد می شد احتمال داشت که یک دزد دریایی ولگا از آب درآید. میکولیتسین جوانی خیش را در راه آزادی و انقلاب از دست داده بود و تنها وحشت او این بود که مبادا تا موقعی که نتایج انقلاب آشکار گردد او زنده نباشد و یا اگر زنده مانده باشد این نتایج آنقدر معتدل باشد که با مزاج انقلابی و هرج و مرج طلب او سازگار نباشد و حالا زمان تحقق رویاهای وحشی او فرا رسیده بود. او که زائیده و قهرمان محیط‌های زحمتکشان به شمار می‌رفت و اولین کمیته کارخانه‌ای را در آسویاتو گروبوکاتین بنیان نهاده بود،